14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 28 اسفند 1401 خورشیدی است. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری. پیش از اعلام و فهرست بخش‌های خبری این مجله همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با مشروع خبرها. مهران
ممنونم. رضا، گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرستان شوش روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره تأمین اجتماعی این شهر تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می دادند: هزینه ها دلاری، حقوق ما ریالیه. همزمان با روزهای پایانی سال، شماری از گروه‌های صنفی و شغلی مختلف در اعتراض به عدم دریافت مطالبات موفقی خود و محقق نشدن وعده مسئولان دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. رئیس مرکز اطلاعات پلیس راهور اعلام کرد در جریان سفرهای نوروزی 4 روز گذشته 175 نفر در تصادفات کشته و بیش از 3000 تن زخمی شدند. احمد شیرانی به خبرگزاری ایسنا گفت در فاصله 24 تا 27 اسفند مجموعاً بیش از 18000 تصادف رخ داد و بیشترین تصادفات فوتی در استانهای خراسان رضوی، فارس و کرمان بود است. مقام‌های پلیس راهور دلیل عمده تصادفات را خواب‌آلودگی و خطای انسانی ذکر می‌کنند. با این حال به گفته کارشناسان حمل و نقل، استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی نقشی مهمتر در تصادفات مرگبار دارند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور چندی پیش تعداد کشته‌های سالانه تصادفات را 17000 تن اعلام کرد. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت بررسی طرح صیانت فعلا در دستور کار مجلس نیست، اما به بهانه شرایط کشور عملا بخش یا بخش‌هایی از این طرح اجرایی شده است. معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت که طرح صیانت قرار نیست در کارگروه اصل 85 مطرح شود و فعلا در دستور کار مجلس هم نیست. هفته گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تمجید از اقدام شورای عالی امنیت ملی در محدودتر کردن اینترنت گفت مجلس نیز در حال پیگیری است. به دنبال تاکیدهای پرشمار علی خامنه‌ای درباره محدودتر کردن دسترسی به اینترنت در ایران، از حدود 2 سال پیش طرحی معروف به طرح صیانت در مجلس مطرح است که با انتقادهای بسیار گسترده فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران صبح یکشنبه همراه رئیس بانک مرکزی و 2 مقام وزارت خارجه عازم عراق شد. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی در جریان این سفر یادداشت تفاهم امنیت مرزها امضا خواهد شد. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی نیز نوشت شمخانی در این سفر سند همکاری‌های مشترک امنیتی بین 2 کشور را امضا خواهد کرد. در جریان سفر 10 روز پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابط طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام داده است. با این حال امیر عبداللهیان گزارش ها درباره وجود اختلاف در سیاست خارجی را رد کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله نیمروزی. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق. تحرکات دیپلماتیک تازه ایران در منطقه با غیبت وزارت خارجه. هشدار دوباره جریان‌های تندرو در ایران در خصوص کشف حجاب. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمروزی خواهد بود. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران صبح یکشنبه به عراق رفت. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، در جریان این سفر قرار است دو کشور یادداشت تفاهم امنیت مرزها را امضا کنند. در جریان سفر 10 روز پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابطی طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام داده است. در همین زمینه گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت، و نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسیدم.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه، عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلات که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکی شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میده بالا یا میاد پایین، یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. آخر این برنامه خیلی برنامه پیچیده است، این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقلی من خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست، به همین دلیل هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای صدرزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنند، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌ها یا عرب، و کردها حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران را از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابسته. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست مسئله عربستان هست، چون ایران و عربستان هم و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکنگ انجام داده. بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطهش رو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستند، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این 3 تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائل نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشیش دستش هست، بخشیش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
آقای صدرزاده، در هفته‌های اخیر یک تحرکات دیپلماتیک فعالی از سوی جمهوری اسلامی در منطقه با محوریت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌بینیم. این تحرکات دیپلماتیک و تعجیل در اون و حضور علی شمخانی در رأس این هیئت دیپلماتیک به چه معناست؟
ببینید، مذاکرات گذشته ایران با جهان خارج همیشه مشکل درش بوده. و اینکه طرف مذاکره کننده نمیدونسته این وزیر امور خارجه ایران که داره امضاشو میذاره پای این قرارداد تا چه حد واقعا داره به نام حکومت ایران صحبت میکنه، جمهوری اسلامی صحبت میکنه. آیا این نظر متخصصین وزارت امور خارجه است یا نظر مجموعه حاکمیت ایرانه؟ و این حتی در مورد شخص امیر عبداللهیان هم صادق است. صرفاً از اینکه خصوصیات شخصی امیر عبداللهیان از نظر مذاکره کننده اصلا مناسب نیست، چون نه زبان خارجی بلده نه ظاهراً فن مذاکره بلده، اینه که حتی به یک کسی مثل آقای امیر عبداللهیان که وزیر امور خارجه دولت یک پارچه هست، به اون هم طرف خارجی اعتماد نداره 100%. این که نماینده شخص خامنه‌ای در شورای امنیت ملی موظف شده که به پکن بره و اون امضای مهم رو بکنه که امضای به اصطلاح مهندس سیاست خارجی چین هم زیر اون امضا هست، و بعد بره به امارات، حالا رفته به عراق و حتی بعضی از روزنامه ها نوشتن ضمناً به کشورهای غربی شاید مسافرت بکنه. الان من نگاه میکردم سایت الجزیره آقای شمخانی رو مهندس سیاست خارجی ایران نام برده، و میدونید که الجزیره یعنی قطر رابطه بسیار نزدیکی با ایران داره. اینه که خامنه‌ای است داره به جهان نشون میده که میخواهد یک تجدید نظری در مورد سیاست خارجیش انجام بده. بنابراین تحولات جدی از طرف ایران. اون چیزی که مهم است، آقای خامنه‌ای باید اون چیزی که همیشه خودش میگه تبیین بکنه، یعنی برای طرفداران خودش، یعنی اونهایی که به سفارت عربستان حمله کردن و آتش زدن، توضیح بده که چرا این چرخش 180 درجه‌ای رو انجام داده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره غیبت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در سفرهای اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین و چند کشور منطقه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی با انتشار توییتی سفرهای شمخانی را هماهنگ با وزارت خارجه و زیر نظر رئیس جمهوری اسلامی خوانده است. در همین زمینه با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا، گفتگو کردم.
این رفتار رو باید در قاموس جمهوری اسلامی دید که به ویژه یک ساختار سیاسی خیلی منحصر به فرد رو همیشه داشته، یعنی همانند دولت‌های مدرن جهان عمل نکرده و وزیر امور خارجه به عبارتی نماینده دیپلماسی بین‌المللی قدرت حاکم نیست. در ایران باید مرکز قدرت رو از ابزار اعمال قدرت گاه به گاه جدا کرد، یعنی که مرکز قدرت در واقع بیت رهبری و مرکز اطلاعات رژیم هست، ساختاری که تمام روابط اصلی رو تعیین تکلیف برش میکنه، تصمیمات اصلی رو میگیره و دولت و کابینه و وزیر امور خارجه و دستگاه و حتی مجلس به هیچ وجه دخالتی در امور اصلی نظام ندارن. درست برعکس آن چیزیست که ما در جوامع مدرن، دولت‌های مدرن می‌بینیم.
ولی آقای هودشتیان، پرسش اینجاست که گفته میشه که این دولت فعلی، دولت ابراهیم رئیسی، یک دولت پیشنهادی و مد نظر خود آقای خامنه‌ای هست و قطعاً دستگاه دیپلماسی این دولت هم نمیتونه چیزی فراتر از دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا کنه.
کاملاً همینطوره. یعنی یک دست شدنش واقعا این چیزیست که ما ابتدا به ساکن دیدیم و هنوز هم هست. این به معنی این نیستش که اگر دولت یا وزیر امور خارجه پاپیش نمیگذاره میره اونجا چیز دیگه خارج از ضوابط و قوانین و تصمیم‌های مرکزی بیت رهبری و اطلاعات ایران میده، بلکه به این معناست که صلاحیتش رو نداره، به این معناست که اون درایتش رو نداره و خود مرکز قدرت نمیبینن اون لیاقت مرکزی رو در چارچوبه به اصطلاح وزارت امور خارجه و غیره.
آقای هودشتیان، در این تحولات شما برای سپاه پاسداران و اون نهادهای امنیتی پنهانی که گفته میشه تصمیم گیر هستند در پیشبرد سیاست‌های چه داخلی چه خارجی جمهوری اسلامی، چقدر الان نقش قائل هستید با توجه به این دیپلماسی فعال منطقه‌ای که جمهوری اسلامی شروع کرده؟
خیلی. یعنی من فکر کنم آن نیرویی که در واقع تصمیم اصلی می‌گیره که بیت رهبری باشه، در توافق کامل با استراتژی کلی و حضور نظامی و سیاسی سپاه پاسداران و هیچ تضادی رو تا کنون نمیبینیم. اگرچه شاید آقای شمخانی جلو بره، ولی شمخانی همون وزارت در واقع اطلاعات، وزارت اطلاعات هم سپاه پاسداران، یه هیبت و هیکل کامل رو میبینیم که کم و بیش یک دسته. و بازم تکرار میکنم، اگه آقای رئیسی جلو نمیاد یا وزیر امور خارجه رو جلو نمیندازن، به معنی تضاد در درون نظام نیست، به معنی این که اینها اساسا لیاقت رو ندارن که بتوانند امور بین الملل رو تصمیم بگیرن و در مذاکرات استراتژیک بسیار مهم که امروز در ایران شاهد این چرخش هستیم، یعنی کرنش به سمت یک سری معاملات و مذاکرات با دولت‌های اطراف، عربستان سعودی و عراق و خصوصا با چین، در این سطوح بالا نمیتونه دولت رئیسی که بسیار دولت بی‌لیاقتی هست اصولا نه تصمیم میگیره نه وارد مذاکرات و معاملات و غیره بشه.
آقای هودشتیان، به چرخش و کرنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره کردید. این بار به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص روابط با کشورهای منطقه یک تعجیلی داره و گفته شده که خود آقای خامنه‌ای هم پیگیر این روابط هست. این چرخش در نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه ناظر بر چه تحولات آشکار و پنهانی است؟
اول من کاملا معتقدم اون چیزی که شما میفرمایید، یعنی بیت رهبری دست بالا رو داره در این مورد، اونم به خاطر تشخیص دو موضوع اساسی است. یکی اینکه واقعا این رو همگان میدونیم که اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است و توان جلو رفت و بیشتر از این نداره و نه فقط مردم ناراضی هستند، بلکه اصولا اون به اصطلاح هواداران رژیم جمهوری اسلامی که پشتی چپه جمهوری اسلامی در منطقه هستند هم نمیتونه رژیم جمهوری اسلامی به اونها کمک مالی بکنه. یکی اینه. یکی هم گسترش نارضایتی هاست. به هر حال اونا دارن اوضاع احوال رو میبینن، علیرغم اینکه همه جانبه اعتراضات مردم رو، جوانان و زنان رو در جنبش و انقلاب مهسا سرکوب دارن میکنن و این رو ادامه میدن، اما میدونن که این وضع قابل دوام نیست، میباید که کاری بکنن. و این به معنی این که اگر بتوانن فرض فرمان که به پیروی از سیاست چین در منطقه خاورمیانه بس هم به سمت چین برن، که خب میدونی که در رقابت با روسیه اصولا نفت خیلی چین نمیخره و یا اینکه خیلی خیلی با تخفیف ویژه و فوق‌العاده میخره، اینه که فکر میکنه بیت رهبری و قدرت سیاسی در ایران که اگر بتوانه خودش رو در یک رابطه تنش سودا با عربستان هدایت بکنه در این مسیر بره، در واقع یک مقدارم توافق ایالات متحده رو هم گرفته. ایالات متحده به دنبال یک خاورمیانه باثبات، این خاورمیانه باثبات رو البته خب دست میتوان گفت که در دیپلماسی بین المللی و خصوصا در دیپلماسی خاورمیانه ای اندکی دست بالا رو داره چی پیدا میکنه و من فکر میکنم که ایران منافع خودش رو در این میبینه که در این مسیر با چین همگام بشه، با اقتصاد چین هم همگام بشه، متصل به اون بشه و بتونه تجارت خودش رو گسترش بده. جنگ یمن رو هم اگر البته خاتمه پیدا بکنه بعد از 8 سال ستیز به نفع همگان خواهد بود. البته به قول نویسنده واشنگتن پست در حالا اکسپرشن انگلیسیش میگویند که هنوز فیل در اتاق، اون فیل در اتاق در واقع مسئله هسته‌ای ایران است.
عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا بود. اما حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه با انتقاد از عدم برخورد مسئولان با کشف حجاب نوشته است ادامه این وضعیت عبور از سایر خاکریزه‌ها را امکان پذیر خواهد کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین تهدید کرده که اگر دستاندرکاران امور برای مقابله با کشف حجاب از توان لازم برخوردار نباشند، احتمالاً خود مردم برای مقابله با این هنجار شکنی دست به کار شوند. یک روز پیش از این هم مدیران ده‌ها حوزه علمیه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن اعتراض به آنچه سرعت برهنگی و موج انفعال در کشور خواندند، خواستار مواجهه با شبکه‌های اجتماعی شده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای ایجادی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. با نگاهی به آنچه که الان مدیر مسئول تندرو روزنامه حکومتی کیهان درباره کشف حجاب در کشور خونده، به نظر میرسه که این جریان تندرو در حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا صدای معترضان رو در طول این 6 ماه گذشته نشنیده و یا دست کم خودش رو به نشنیدن میزنه.
بله، درود به همگی. ازم حضورشون که در ارتباط با پرسش شما، اینها صدای مردم رو هرگز نشنیدن از همون ابتدا تا امروز، و در واقع اونها بر این باور هستند که ایدولوژی اونها، ایدولوژی اسلامی اونها، پیوسته یک امر قابل دفاع به طرز کامل باید باشه، و بنابراین هر گونه در واقع عقب نشینی برای اونها، برای ایدولوژی اونها خطرناک هستش. حال اونها در واقع این ایدولوژی رو که توضیح میدن بر اساس اصل قرآنی هست، بر اساس اصل حوزوی هست، و همه افراد حکومتی به اون اعتقاد دارن، به اون مسئله حجاب هست، و حجاب رو در واقع جزوی از ایدولوژی هویتی اونها باید در نظر گرفت. و وقتی که صحبت از این میکنن که از این حجاب ما اگر عقب نشینی بکنیم، عملا به عنوان یک خاکریز عقب نشینی میکنیم و خاکریزهای دیگر هم فرو میریزد، این حرف در واقع بیان یک واقعیت اینها هست. این معنا که خاکریز چیست؟ خاکریزها در درون این نظام از جمله ولایت فقیه بوده، از جمله اسلام سیاسی بوده، از جمله در واقع به اصطلاح هویت یا در واقع حیثیت اینها بوده، مشروعیت اینها بوده. ولی در این حال اینها در نقطه‌ای هستن که همه این خاکریزها رو از دست دادن، شکست خوردن در عرصه جامعه، و بنابراین فکر میکنن که یکی از عناصر مهم این ایدئولوژی یا این خاکریز کماکان همون حجاب هست. و حجاب هم به اعتبار این که همون گونه که شما مطرح فرمودید، این که در درون جامعه اقشار لایه‌هایی از آدمکش‌ها، باندهای بسیار متحجری هستند که به فرمان اونها وارد عمل می‌شوند، و بنابراین اینها می‌خواهند که ببین در این لحظه که در واقع دولت رئیسی که بسیار بی‌کفایت و بسیار التجایی هست، اگر هم نتواند به طور مستقیم عمل بکنه، بنابراین اون افراد همون اسیر پاشان، همون پخش کنندگان گازهای سمی وارد میدان بشن، و بنابراین علیه زنان وارد تعرض بشن. و این یک امری از سرکی وسته در قاموس جمهوری اسلامی بوده است.
آقای ایجادی، با توجه به شرایط سیاسی کشور و همچنین وضعیت بد اقتصادی که الان ایران باهاش روبروست، چقدر صحبت‌های این جریان تندرو در ایران در خصوص حجاب از سوی حاکمیت و اون جریان در واقع تصمیم گیر مورد اقبال و استقبال قرار خواهد گرفت و دوباره هم کارایی رو خواهد داشت که در طول 40 سال گذشته خواهد داشت؟
ببینید، اینها در واقع بیان ناتوانی رژیم هست، بیان استیصال درماندگی رژیم هست. رژیم اگر به اصطلاح تا یه حدودی به ظاهر عقب نشینی کرده یا اون فشار حجیم و گسترده نمیاره، به خاطر چه؟ به خاطر شرایطی که نتیجه این انقلاب هست. جمهوری اسلامی تا یه حدودی مجبوره در اینجا اونجا به اصطلاح کوتاهی به وجود بیاورد، ولی که اینها هرگز نمیتوانند نسبت به واقعیت سیاست خودشون در واقع نسبت به این هم گذشت بکنن. و جریان تند رو، این جریان تند کجا هستند؟ همه در درون این نظام جمهوری است. گاه جریان تندرو در حوزه ها خودشون نشون میدن با عنوان نامه‌ای که شما اعلام کردید، گاه در درون شبکه های مخفی خود رو نشون میدن، گاه در درون بیت خامنه ای خود رو نشون میدن. اینها اجزای مجموعی این نظام و این ساختار هستند، و بنابراین بر اساس رقابت های خودشون یا بر اساس فرصت هایی که هر کدوم دارن وارد عمل میشن. بنابراین جمهوری اسلامی یک از مجموعه این تندروها هرگز نمیتواند جدا بشه، زیرا تندروها جز به اینها هستند. از سوی دیگه هم به هر حال برخی از اینها در این تناقض قرار دارن که با توجه به تمام مشکلات شدید اقتصادی که اینها دارن و اینکه در جهان در واقع منزوی شدن، در داخل چه کار بکنن، و در برابر این جنبشی که پیوسته داره از فرصت ها استفاده میکنه و میای جلو، اینها میخوان حجاب رو نگه دارن، ولی از سوی دیگر به لحاظ این همه تناقض ها و خواست عمیق زنان که نمیخواهند حجاب رو تحمل بکنن هست که بنابراین در یک سو میخوان بگوین که به اصطلاح چشم خودشون میبندن، ولی که هرگز نمیتوانن نسبت به ایدئولوژی خودشون و اون چیزی که تندروها میگوین که همون نظر بیت هستش، اینها نمیخواهن عقب نشینی بکنن.
آقای ایجادی، یک دقیقه فرصت داریم. این ابزارهای سلبی که الان حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری داره ازش استفاده میکنه تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و پیامدهاش در کوتاه مدت برای جامعه ایرانی چه خواهد بود؟
بله ببینید، این جنبه های سلبی که اینها میگن، شما اگر دقت کنید اینها میگوین که اگر ما امروز در برابر این حجاب عقب نشینی بکنیم، فردا بنابراین به سایر قوانین ما اینها یعنی جامعه بهش حمله میکنه و بنابراین آقای شریعت مداری خواهان این هستش که افراد در واقع اونها رو میذاره مردم مسلمان و پاک باخته که در واقع همون باندها هستش و بنابراین اگر بخواد اینها از همه این زمین ها عقب نشینی بکنن، کار اونها به کجا خواهد انجامید؟ به نظر من عملا جمهوری اسلامی همون گونه که در همین لحظه کنونی هم از چند ماه مسئله اصلی پاشان رو در واقع ساماندهی کرد و هیچ به اصطلاح فرد معینی رو معرفی نکرد، در زمینه همین مربوط به آنچه که حجاب میشه مجددا دسته هایی در درون خیابان ها راه میافتند، ولی که اینها نمیتواند کارساز باشد، میتواند مجددا به اعتراض های مجددی از جانب جامعه منتهی بشه.
بسیار بسیار ممنونم از شما. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس بودند که ما را از طریق خط تلفن همراهی کردند. همراه ما بمانید با آخرین خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی دستیارانش رو اعلام کرد. به این ترتیب سعید الهویی، رحمان رضایی، علی اصغر قربان علی پور به عنوان بدنساز، آلین دینکا مربی گلرها و علی کمانگری به عنوان آنالیزور نفرات کادر فنی تیم ملی فوتبال رو تشکیل میدن. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، یک مربی خارجی به عنوان دستیار اول و یک مربی ایرانی دیگه هم قرار هست به کادر فنی اضافه بشن. اردو تیم ملی از ساعت 16:30 امروز یکشنبه 28 اسفند ماه در کمپ تیم‌های ملی شروع میشه. همچنین سردار آزمون، بازیکن تیم لورکوزن، هم به دلیل مسائل شخصی و با اجازه کادر فنی در این اردو حضور نخواهد داشت. وحید امیری، یکی از کاپیتان‌های تیم ملی، هم پیش از شروع تمرین با تقدیر از حمایت‌هایی که از کادر فنی جدید شده از آینده خوب تیم ملی گفته.
حالا من تو این چند روزه دیدم که حمایت‌های خیلی خوبی انجام دادن و مطمئن باشید که اتفاقات خیلی خوب می‌افته. پتانسیل بازیکن‌های تیم ملی کشورمون خیلی بالاست و مطمئن باشید با یه مدیریت قوی انشالله به همه چیز می‌رسیم.
تیم ملی فوتبال ایران در نوروز 1402 و در بازی‌های دوستانه در ورزشگاه آزادی با روسیه و کنیا دیدار می‌کنه. اما ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو از محرومیت امیرحسین توخته، ملی پوش والیبال، و علی شریفی، کشتیگیر فرنگی کار ایران خبر داد. طبق اعلام ایران نادو، امیرحسین توخته و علی شریفی به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه به ترتیب برای مدت 1 و 4 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شدند. بریم به فوتبال انگلستان. منچستر سیتی در شب هتریک دوباره ارلینگ هالند راهی نیمه نهایی اف ای کاپ شد. در 1/4 نهایی سیتی مقابل برنلی قرار گرفت و 6-0 پیروز شد. ارلینگ هالند در این بازی باز هم هتریک کرد و تعداد گل‌های زده در یک فصل در تمامی رقابت‌ها رو به 42 رسوند. جولیان آلوارز 2 گل و کول پالمر هم 3 گل دیگه آبی‌های شهر منچستر رو به ثمر رسوندن. به این ترتیب جدال گواردیولا و وینسنت کمپانی، شاگرد سابق گواردیولا و بازیکن پیشین سیتی، به سود استادش به پایان رسید. امروز هم 3 بازی دیگه از 1/4 نهایی اف ای کاپ برگزار میشه که در مهمترین بازی منچستر یونایتد با فولام روبرو میشه. اما در فوتبال انگلستان بمونیم. در لیگ برتر، تاتنهام مقابل ساوثهامپتون 3-3 مساوی کرد. تاتنهام 3 بار از حریف پیش افتاد اما نتونست این برتری رو حفظ کنه. همین موضوع باعث شد آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام، به شدت از عملکرد تیمش عصبانی بشه و از بازیکنان انتقاد کنه. در دیگر بازی، چلسی با اورتون به تساوی 2-2 رضایت داد. امروز هم از لیگ برتر 1 بازی برگزار میشه و آرسنال صدرنشین به مسافه کریستال پالاس میره. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. دانیل مدودوف و کارلوس آلکاراس فینال مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز رو برگزار خواهند کرد. در نیمه نهایی مدودوف روس در یک بازی نزدیک و نفسگیر در 2 ست 7-5 و 7-6 فرانسیس تیافوی آمریکایی رو شکست داد و برای اولین بار به فینال ایندیان ویلز رسید. در دیگر دیدار، کارلوس آلکاراس، مرد شماره 2 تنیس جهان، با یانیک سینر ایتالیایی روبرو شد و در 2 ست 7-6 و 6-3 حریف رو حذف کرد و به فینال رفت. همچنین فینال زنان هم امشب بین الینا ریواکینا از قزاقستان و آرینا سابالنکای بلاروسی برگزار خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، با پایان بخش ورزش به پایان مجله نیمروزی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما مجله ظهر خواهد بود.